اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 27 ماه نوامبر سال 2020 میلادی را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان از اعلامیه سران کشورهای اتحادیه اروپا در افغانستان استقبال کرده است. سران کشورهای اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار نهایی شدن تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان شده و بر آغاز کار هرچه زودتر این شورا تاکید ورزیدند. سران ماموریت این اتحادیه در افغانستان ناوقت روز پنجشنبه 26 نوامبر در یک اعلامیه مشترک گفتند که خواستار ایجاد و فعالیت سریع شورای عالی مصالحه ملی اند، نهادی که به گفته آنان برای رهنمایی به مذاکرات صلح طراحی شده است. در اعلامیه این اتحادیه آمده است که این شورا باید جامع باشد و در کنار عضویت رهبران سیاسی، نمایندگان زنان، قربانیان جنگ، اقلیت‌های مذهبی، جوانان و سازمان‌های جامعه مدنی در آن حضور داشته باشند. وزیر خارجه پاکستان در دیدار با محمد حنیف اتمر در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی، سطح بلند خشونت‌ها را در افغانستان محکوم کرده و خواهان تامین آتش‌بس در این کشور شده است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
در اعلامیه وزارت خارجه افغانستان آمده است که هر دو طرف روی تسریع کار کمیته های از قبل ایجاد شده میان دو کشور توافق کردند. دفتر وزارت خارجه پاکستان نیز در یک اعلامیه گفته است که در این ملاقات آقای قریشی بر اهمیت کاهش خشونت ها که به یک آتش بس بیانجامد و زندگی مردم را حفظ کند و باعث پیشرفت تلاش های صلح شود تاکید ورزیده و به خاطر حملات اخیر در کابل و بامیان ابراز تسلیت و همدردی کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان یک بار دیگر بر تعهد پایدار اسلام آباد بر روند صلح افغانستان تاکید شده است و به نقل از شاه محمود قریشی آمده است که پاکستان به تسهیل روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها ادامه خواهد داد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که اگر هیئت انتخاباتی ایالات متحده به نفع جو بایدن رئیس جمهور منتخب رأی بدهد، قصر سفید را ترک خواهد کرد. با وجودی که تا هنوز رئیس جمهور ترامپ شکست در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را نپذیرفته و ادعای تقلب گسترده رأی دهندگان را بارها تکرار کرده است، این اظهارات نزدیکترین بیان وی به پذیرش نتیجه انتخابات 3 نوامبر سال 2020 میلادی است. آقای ترامپ که در جریان تعطیلات روز سپاسگزاری با خبرنگاران صحبت میکرد، این را هم گفت که برایش دشوار خواهد بود که تحت شرایط فعلی نتیجه انتخابات را بپذیرد و از گفتن این که در مراسم تحلیف جو بایدن به تاریخ 20 جنوری سال 2021 شرکت خواهد کرد یا خیر خودداری کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که توزیع واکسن کووید 19 هفته آینده یا هفته بعد از آن آغاز میشود.
We are rounding the curve. The vaccines are being delivered literally. It'll start next week.
ما گراف مسابین را معکوس می سازیم. واکسین در هفته آینده یا هفته بعدی آن توزیع شده و با کارمندان خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا، دکتران، نرس‌ها و کهنسالان تطبیق خواهد شد. دو شرکت تولید واکسین را اعلام کرده و شرکت‌های سومی و چهارمی نیز در راه است. بسیاری افراد این پیشرفت مهم را یک معجزه می خوانند. معجزه هم است، چرا که تولید واکسین 3 تا 4 سال را در بر می‌گیرد.
این اظهارات رئیس جمهور ترامپ در حال بیان می‌شود که ایالات متحده با ثبت بیش از 12,886,202 واقعه مثبت ویروس کرونا در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. از جانب دیگر جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در پیام توییتر از میلیون ها کارمند خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا به شمول دکتران، نرس ها و کارمندان اطفائیه که در جریان تعطیلات روز شکرگزاری دور از خانواده هایشان انجام وظیفه کردند سپاسگزاری کرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. ملاقات تاریخی میان بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی یک پیام قوی را به متحدین و متخاصمین میرساند که این دو کشور عمیقاً به تعهداتشان در مهار ایران دشمن مشترک اسرائیل و عربستان سعودی پایبندند. رویترز گزارش داده است که ملاقات سری یک شنبه گذشته در شهر نیوم عربستان سعودی توسط مقامات اسرائیلی تایید شده، اما ریاض به گونه علنی آن را رد کرده است. جزئیات بیشتر از لیلا ماهبیب عظیمی.
این نشست یک پیام هماهنگ را به جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رساند که متحدین عمده واشنگتن در منطقه صفوف خود را به هم نزدیک می سازند. این نخستین سفر علنی تایید شده یک رهبر اسرائیل به عربستان سعودی و نشست بود که با توجه به عدم روابط دیپلماتیک میان عربستان و اسرائیل تا همین اواخر غیر قابل تصور پنداشته می شد. اما این مهم بازتاب دهنده عمق نگرانی این دو کشور درباره ایران بوده و نشان می دهد که چگونه مخالفت با تهران باعث ایجاد یک آرایش مجدد استراتژیک در میان کشورهای شرقی میانه می شود. عربستان سعودی و اسرائیل حراس دارند که بایدن سیاست مشابه حکومت به رهبری براک اوباما را در برابر ایران در پیش گیرد. جو بایدن گفته است که اگر تهران نخواست از اجرای دقیق قوانین پیروی کند، حکومت به رهبری وی به پیمان هسته‌ای ایران دوباره خواهد پیوست، پیمانی که ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد.
یک دیپلمات ایرانی و سه تبعی دیگر ایران روز جمعه در بلژیم به اتهام برنامه ریزی در سال 2018 برای بمبگذاری یک نشست گروه مخالف تبعیدی در فرانسه به محاکمه کشانیده شدند. این نخستین بار است که یک کشور اروپایی یک مقام ایرانی را به اتهام تروریسم به محاکمه میکشاند. سارنوالان بلژیم عبدالله اسدی دیپلمات مستقر در ویانا و سه ایرانی دیگر را به توطئه در حمله بر یک راهپیمایی شورای ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس متهم کردند. رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده در آن راهپیمایی سخنرانی کرده بود. آقای اسدی در جریان تعطیلات در آلمان بازداشت شده و به پلیس بلژیم تسلیم داده شده است. او حضور در محکمه را رد کرده و در روز نخست محاکمه حاضر نشده است. این دیپلمات ایرانی درباره اتهامات ابراز نظر نکرده است. مقامات فرانسوی گفتند که اسدی مسئول استخبارات در جنوب اروپا بود و به دستور تهران عمل می‌کرد. ایران بارها این حمله را رد کرده است. و شمار افراد مصاب به ویروس کرونا در جهان تا شام امروز جمعه به وقت افغانستان به بیش از 61,104,906 نفر رسیده است. پانتون جان هاپکینز ایالات متحده با تایید این رقم شمار وفیات ناشی از کووید 19 را در جهان 1,434,509 نفر اعلام کرده است. ایالات متحده، هند، برزیل، فرانسه و روسیه به ترتیب بیشترین واقعات مثبت کرونا را ثبت کردند. محمد اشرف غنی جمهور افغانستان نیز نا وقت پنجشنبه ریاست نشست در مورد رسیدگی به موج دوم شیوع ویروس کرونا را در ارگ ریاست جمهوری رهبری کرد. وزارت صحت افغانستان میگوید که در جریان موج دوم شیوع ویروس کرونا حدود 100 هزار نفر به این ویروس مبتلا شده و 6200 نفر هم تا اخیر مارچ سال 2021 میلادی جان خود را به خاطر ابتلا به کووید 19 از دست خواهند داد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من روی زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، نماینده های کشورهای عضو اتحادیه اروپا مقیم کابل با نشر اعلامیه خبری در کابل خواهان نهایی شدن هرچی زودتر تشکیلات و آغاز کار فوری شورای رهبری و مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی شدند. این خواست اتحادیه اروپا از سوی عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی استقبال گردیده، علاوه شده است که رهبری شورای عالی مصالحه ملی عامل تأخیر تکمیل تشکیلات نیست بلکه دیگران می باشد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوید.
رؤسای نمایندگی های کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل ناوقت شام دیروز با نشر اعلامیه خبری خواهان تکمیل و نهایی شدن هرچه زودتر تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و آغاز فوری کار آن شدند. در این بیانیه خبری مشترک اتحادیه اروپا آمده است که شورای عالی مصالحه ملی به عنوان نهاد مشورت دهنده مذاکرات صلح و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در مورد مسائل مرتبط به صلح بسیار مهم است. همچنان در اعلامیه علاوه شده است که اعضای این شورا باید مزید بر رهبران سیاسی از اعضای گروه‌های مختلف چون زنان، قربانیان جنگ، اقلیت‌های مذهبی، جوانان و سازمان‌های جامعه مدنی را نیز در بر داشته باشد. طبق اعلامیه اتحادیه اروپا، دستیابی به صلح پایدار از طریق اتحاد قوی سیاسی در کنار جمهوریت که در آن به حقوق و خواست‌های مردم احترام شود ممکن است. این خواست اتحادیه اروپا از جانب رهبری شورای عالی مصالحه ملی استقبال شده است و فریدون خوزون معاون سخنگوی شورای عالی مصالحه در گفتگو با صدای آمریکا گفت رهبری شورای عالی مصالحه ملی از این خواست اتحادیه اروپا استقبال میکند و رهبری شورای عالی مصالحه ملی عامل تاخیر نیست بلکه دیگرانند.
مد اروپایی اتحادیه لایلامس خارکلای کو
ما از اعلامیه اتحادیه اروپا استقبال میکنیم. رهبری شورای عالی مصالحه ملی عامل تاخیر تشکیلات نیست بلکه دیگرانند که باید هر چه زودتر برای تکمیل و نهایی کردن تشکیلات کار بکنند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نیز در صفحه توییترش ضمن استقبال از خواست اتحادیه اروپا نگاشته است که اعضای رهبری و مجمع عمومی این شورا به خاطر تقویت روند صلح به سرعت نهایی خواهد شد. شورای عالی مصالحه ملی بر اساس یک توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله به تاریخ 28 ماه ثور سال روان ایجاد شده است که اعضا و هیئت رهبری این شورا باید در ظرف چند روز پس از امضای این توافقنامه سیاسی باید نهایی میشد، اما در طول بیش از 6 ماه گذشته این کار صورت نگرفته است. هرچند باری رئیس جمهور غنی با تاریخ 8 سنبله با امضای یک فرمان 46 نفر را به عنوان اعضا و هیئت رهبری شورای عالی مصالحه ملی معرفی کرد، اما این فرمان رئیس جمهور غنی با مخالفت عبدالله عبدالله مواجه شد و آقای عبدالله در آن هنگام گفته بود که ایجاد شورای عالی مصالحه ملی از صلاحیت آقای غنی نیست بلکه از صلاحیت های او است و به صدور فرمان هم ضرورت نیست. این خواست اتحادیه اروپا برای تکمیل تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی در حال مطرح شده است که محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان به منظور شرکت در 47th نشست کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی با کشور نایجیر رفته است و در حاشیه این کنفرانس با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان دیدار نموده در مورد روند صلح افغانستان نیز گفتگو کرده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در مورد اشتراک آقای اطمر در نشست کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی یا OIC منعقده کشور نایجیر و پیام افغانستان به این کنفرانس با ارسال ویدیوی خبری چنین توضیحات داده است.
پیام ما در این کنفرانسی است که جنگ در افغانستان از دیدگاه شرعی ناروا است و جامعه شورای اسلامی ضمن ناروا دانستن جنگ در افغانستان از صلح و نظام حمایت کنند که در او دستاوردهای 18 سال گذشته به شمول حقوق مدنی شهروندان و نظام جمهوریت تضمین شود و رأی مردم تعیین کننده سرنوشت سیاسی شان باشد.
با موجب معلومات معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، آقای اطمر در حاشیه این کنفرانس دو روزه با شماری از وزرای خارجه کشورهای اسلامی ملاقات نموده برای جلب حمایت کشورهای اسلامی در روند صلح افغانستان تلاش خواهد کرد.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، کنفرانس ژنو در حال برگزار شد که مذاکرات صلح دوحه میان نمایندگان کابل و طالبان در قطر جریان دارد. آگاهان میگویند که مساعدت جامعه جهانی تا اندازه زیاد میتواند در حل و فصل بسا آزمون های عمده مؤثر باشد. اما عبدالملک عطش کارشناس امور بین المللی در نشست کوتاه با همکارم لیلما حبیب عظیمی ابراز داشت که در شرایط امروزی برای جامعه جهانی بحث صلح افغانستان اولویت دارد تا از تداوم اصلاحات اطمینان حاصل گردد. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای عطش در مورد آغاز می شود.
شرکت طالبان در نظام آینده افغانستان همیشه به عنوان یک گمانه آدم بپذیرد. این که طالب ها چقدر نسبت به موضع خود چقدر در حقیقت اونا صادق باقی میمانند، خب بدون شک وقتی کمک های جهانی تقسیم شد به مردم افغانستان، خب هر دو طرف قضیه که دولت افغانستان و طالبان باشن، وقتی کمک ها توزیع میشه به صورت مساویانه، اینا هر کدامشان در پیشگاه جام جهانی یک سری تعهدات باید داشته باشند در برابر کمک در قد قرضه و یا بلایوزی که جهان کمک میکنه به افغانستان. خب طالبا هم باید در امر به بازسازی ناسم بگرد. حالا این که مذاکرات صلح به چی منتج میشه و چه میکانیزمی را میسازه که بر اساس از او هم طالبا هم در امر بازسازی، نوسازی و حکومتداری خوب امون شرط و شرایطی را که جامعه جهانی از او از حکومت افغانستان نسبت به او تعهد گرفته، که طالبا چقدر میتونن در برابر شرایط جامعه جهانی پاسخگو باشن.
بسیار خوب. خب جامعه جهانی میخواهد که اطمینان حاصل کنه که این کمک ها برای تداوم اصلاحات روندهای دموکراسی و توسعه و در جهت صلح و امنیت به کار گرفته شود. پس در اینجا دولت افغانستان چه مکانیزمی را باید به کار بگیره تا به طور سیستماتیک از فساد در قسمت مصرف این کمک ها جلوگیری کرده باشه؟
خب بحث حکومت داری خوب همواره زیر سوال بوده است در افغانستان. متاسفانه ساختارها برای ایجاد فضای خوب همواره به وجود می آید، نهادها خلق می شه، اما در ماهیت نهادها ما بینیم که اونا به لحاظ مفهومی و به لحاظ کارکردی نمی تانن آنچه که برشان مسئولیت سپرده می شه، یا نمی تانن تیم ها و نهادهای نظارتی نمی تانن درست از کار کرد اونا نظارت کنند تا اونا در امر حکومتداری، در امر پاکسازی و تسریع نهادها از لحاظ فساد اینا خوبتر عمل کندنان. حکومت افغانستان به جای کمیت سعی کنه که در امر حکومت داری کیفیت را بالا بره و صلح را تقویت کنه، این را خوبتر جدیتر اولویت بندی کنه، بحث فساد را هم پی بگیره و صورت کلی باید نسبت به وضعیت موجود تغییر موضعی بده تا جامعه جهانی چیز اعتماد کنه به تعهدات حکومت افغانستان و این را واگذار به زمان نکنه. همین فلحال باید در اولین قسط کمک های بین المللی حکومت افغانستان از خود چراغ سبز نشان بده که نسبت به تعهدات خود میدانه پابند باشه.
بسیار خوب. با عنوان آخرین پرسش قایتش، اطمینان از تعهد جامعه جهانی برای تداوم اصلاحات در چه شرایطی میتونه حاصل شود؟
در شرایط امروزین برای جامعه جهانی بیشتر بحث صلح افغانستان اولویت داره که طرف های جنگ تماما حتی فساد هم اگر ترویج میشه، اگر بیبندباری های حکومتی هم پدید میای، اگر نظام حاکم در افغانستان به چالش میره، یک بخش عمده زیر ناامنی و جنگ و جدال هایی که بین همین گروه طالبان مسلح و افرادی که از دولت در قد ناراضی هستن با خود حکومت در جنگ و جدال هستن، ناشی از ناامنی و جنگ و زدخوردهای که در افغانستان جریان داره از اینجا ناشی میشه. بلان برای جامعه جهانی امروز بحث صلح افغانستان یک اولویت منحصر به فرد داره. ما فکر میکنم حکومت افغانستان علی رغم این که در امر حکومت داری خوب و زدودن فساد کار میکنه و جامعه جهانی را مطمئن میسازه، من فکر میکنم پروسه صلح را هر قدر تقویت ببخشن جامعه جهانی اعتمادش بیشتر میشه به حکومت و مردم افغانستان و طرفین قضیه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در دو سال اخیر بیشتر از 6 کیلومتر جاده و ده ها پلچک در ولایت غزنی تخریب شده است. مسئولین فعال دائمه غزنی میگویند که این جاده ها و پلچک ها به واسطه تراکتور و انفجار ماین طالبان تخریب شده است. آصف حسینی با جزئیات بیشتر در مورد.
مقام ها در ریاست فواید عامه غزنی می گوید در دو سال اخیر طالبان بالاتر از 6 کیلومتر جاده مواصلاتی ولسوالی های خواجه‌عامری، اندر، جغتو، واغس و شاهرای کابل قندهار را توسط تراکتور تخریب کردند. محمد آصف زهین رئیس فواید عامه غزنی در صحبت با صدای آمریکا بیان داشت که ده ها پلچک نیز در نتیجه انفجار ماین تخریب گردیده است. رئیس فواید عامه غزنی از ترمیم مجدد این جاده ها و پلچک ها در سال آینده خبر می دهد.
که از این جمله تا حدود 10 پای پلچک به صورت اساسی ترمیم شده که 7 پای پلچک در مسیر سرک غزنی دی 1 است و 3 پای پلچک هم در مسیر شهرهای عمومی. متباقی ساحات به توسط وسایط دست داشته ریاست فایدامه به صورت موقت پرکاری شده و سرکا به روی ترافیک باز شده. ما ترمیم اساسی از اینا تحت پلان قرار داره.
از سوی دیگر باشنده های غزنی میگوید که خرابی جاده های مواصلاتی سبب شده است که محصولات زراعتی و لبنیشان را به موقع به شهر انتقال دادن نتوانند. و گفته این باشنده ها مسافرینی که از این مسیرها رفت آمد میکنند حالا مجبور هستند راه یک ساعته را در 3 ساعت بپیمایند. رحمت الله و شاولی دو باشنده غزنی میگوید که در سال جاری چندین تن از باشنده های این ولایت در نتیجه انفجار ماین در مسیر راه ها جان باختند و مردم با مشکلات جدی مواجه شده است.
وقتی که کسی میخواد مریض خود از ولسوالی ها بخصوص از نقاط دوردست که در مرکز بیاره در شفاخانه بیاره، سابق راه ها که جور بود یک ساعت میرسیدن، مثلا از ولسوالی قرباغ یا اندر در یک ساعت میرسید، حالا دو ساعت هم نمیرسن به خاطر که راه زیاد خراب شده، ماین پرانیگی زیاد شده،
نمیتونن که بیاین به خاطر که راههای خراب شده، پلچک ها ویران شده و از راههای فری و آنها رفتن نمیتونن و می خاطر و بارشون زیاده و یا مالهایشون همونجا میمونه. و
در آخرین مورد صدها متر جاده مسیر غزنی پکتیکا نیز در مربوطات ولسوالی اندر غزنی تخریب شده است و مسافرین که از مسیر شهرهای کابل قندهار عبور میکنند نیز میگویند بیشتر قسمت‌های شهرها در نتیجه انفجار ماین تخریب گردیده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
ایالت ویکتوریا یا سرالیا در 27 روز اخیر هیچ واقعه جدید ابتلا به ویروس کرونا و یا هم مرگ ناشی از این ویروس را ثبت نکرده است. مقام های صحی در این ایالت می گویند که این به معنای مهار کردن شیوع کرونا در این ایالت استرالیا می باشد. فلمرسر خبرنگار صدای آمریکا در سیدنی در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را به سمع شما می رسانیم.
آخرین بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایالت ویکتوریا یا استرالیا روز دوشنبه از شفاخانه مرخص شد. در طول تقریبا یک ماه گذشته ویکتوریا که دومین ایالت پر جمعیت استرالیا می باشد هیچ واقعه جدید ابتلا به کرونا و یا هم مرگ ناشی از این بیماری را ثبت نکرده است. این در حال است که واقعات جدید کرونا در سایر بخش های استرالیا گزارش شده است. نگرانی های وجود دارد که ممکن ویروس کرونا دوباره از طریق عودت باشندگان ایالت ویکتوریا از خارج به این ایالت سرایت کند. اما مقام های صحی در ویکتوریا قرنطین یا تجرید را برای کسانی که از بیرون وارد این ایالت می شوند اجباری ساختند. گریگ هند وزیر صحت استرالیا می گوید که موفقیت کشورش در مهار کردن شیوع ویروس کرونا مورد تقدیر قرار گرفته است.
The outside world is not a safe place. We see that the outside world beyond Australia's borders has enormous numbers of cases.
کشورهای بیرونی مسئول نیست. ما می‌بینیم که کشورهای بیرون از مرزهای استرالیا واقعات زیاد ویروس کرونا را دارند. بنابراین شیوع کرونا را حداقل در جریان سال 2021 و احتمالاً فراتر از آن باید در استرالیا مدیریت کنیم. در این زمان استرالیا در مهار کردن کرونا پیشرفت قابل ملاحظه داشته است. ما هنوز هم با مشکلات و فاجعه ناشی از شیوع این ویروس روبرو هستیم، اما با این همه جهانیان با ما می نگرند و می گویند که کاش ما استرالیا می بودیم.
مقام های صحی در استرالیا می گویند که طرح مبارزه این کشور با ویروس کرونا 4 بخش دارد: مسدود کردن مرزهای کشور برای مسافران خارجی در ماه مارچ، آزمایش کتلوی، ردیابی تماس بیمار با افراد و تعطیلی شهرها با شرایط سخت گیرانه. رعایت این قوانین و همچنین حفظ فاصله اجتماعی و طرز عمل‌های صحی توسط شهروندان استرالیا نیز در مهار کردن کرونا در این کشور نقش مهم داشته است. آغاز موج دوم ویروس کرونا در ایالت ویکتوریا در ماه جولای مقام‌های صحی در این ایالت را واداشت تا شدیدترین و سخت گیرانه ترین تعطیلی‌ها و محدودیت‌ها را به خاطر مهار کردن کرونا وضع کنند. استرالیا از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون حدود 28,000 واقعه ابتلا به این ویروس و مرگ 907 نفر را در اثر کرونا گزارش داده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. چین قبلن بزرگترین خریدار مواد بازیابی شده در جهان بود، اما این در سال 2018 متوقف شد، زمانی که این کشور واردات پلاستیک های بازیابی شده و سایر مواد پسمانده و زباله را ممنوع قرار داد. ایالات متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر را مجبور به جستجوی یک جایگزین تازه کرد. کیت شینسکی خبرنگار صدای آمریکا از نیویورک در این رابطه گزارش دارد که برگردان دریان را همکارم عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
8 میلیون ساکنان شهر نیویورک به خاطر مصروفیتشان و مشغول کار و فعالیت بودنشان مشهور هستند، اما با افزونی جمعیت شهر مقدار زیاد زباله و مواد دور ریخته شده به وجود می آید. رابین ناگل مردم شناس در اداره بخش صحی نیویورک و باشنده این شهر می گوید توافق یک چالش بزرگ است و در شهر مثل نیویورک که باشندگان آن متنوع است همیشه یک چالش بوده است. شهر نیویورک همه روزه 12,000 تن زباله تولید می کند، اما فقط 17% از آن را بازیابی می کنند. یعنی از بزرگترین دلایل این است که بدون حمل و نقل مواد توسط چین، بازیابی یا استفاده مجدد از آن می تواند بسیار گران تمام شود. اوارد هاسوک، عضو ارشد مؤسسه تحقیقات سیاست منهتن شهر نیویورک می گوید در حال حاضر هیچ شهری در ایالات متحده وجود ندارد که در بازیابی برنده باشد. معلوم شد که این برای شهرداری های سراسری کشور یک عامل پرمصرف است و در گذشته آنها برای تخلیه به خارج از کشور حمل می شدند. در گذشته شرکت هایی که پلاستیک، کاغذ، شیشه و فلزات را بازیابی می کردند به شاروال شهر از بابت زباله ها می پرداختند. اخیراً شهرها شروع به پرداخت هزینه های حمل و نقل مواد به شرکت ها کردند. لایقات سطل زباله را قبل از انتقال دور می ریزند که این خود تأثیرات خراب بر محیط زیست دارد. اکنون هم شاروالی ها و هم صاحبان مشاغل خود را با وضع جدید مطابقت می بخشند. این تأسیسات جدید در جنوب شهر با فاصله 1 ساعت از مرکز شهر نیویورک موقعیت دارد. آنها می خواهند که زباله های بیشتری را از طریق امکانات خودشان مدیریت کنند. دومینیک مازازا، معاون بازیابی مواد دور ریخته شده می گوید وقتی کارها چندین بار انجام شود و زباله های زیادی منتقل شود، بازیابی برای جوامع هزینه بیشتری را در بر می داشته باشد. اما زباله های جامد شهری بیش از 30% از تمام مواد زباله های کشور را تشکیل نمی دهد. در بازاریابی مواد دور ریخته شده و بیشتر زباله های مواد با وسایل طبی، کشاورزی، سنتی و الکترونیکی می تواند سرمایه گذاری بیشتری را از شرکت های سازنده این محصولات ایجاب کند. دومینیک علاوه می کند focusing on leaving the world either equal to when we started اگر ما توجه را تمرکز بخشیم به ترک جهان برای بهتر ساختن محیط، ما خدمتی را برای فرزندان و نسل‌های آینده خود انجام نمی‌دهیم. دولت‌های محلی هنوز در حال از دست دادن چین به عنوان بازیافت کننده ارجح کشور هستند، اما کارشناسان میگویند که انتظار می‌رود در سال‌های آینده با استفاده از سیاست‌های جدید و پیشرفت‌های تکنولوژیکی از زباله ها استفاده مجدد صورت گیرد تا این زباله ها را به یک منبع مفید تبدیل کنند.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید.